أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. این سوره مبارکه خود از اون جهت که اول این سوره الف لام راست و چند سوره دیگر هم اول اونها الف لام راست، مثل سوره مبارکه یونس، مثل سوره مبارکه یوسف و همچنین سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه هجر، که این پنج سوره در کنار همه و آغاز همه اینها هم الف لام راست و محور اصلی اونها هم معارف توحیدی مخصوصا وحی و نبوت است. برای تمییز هر کدام از این سور از دیگری نام خاصی هم به عنوان سوره هود یا سوره یونس یا سوره یوسف بنار همراهی میکند و این اسامی گاهی از سنخ تسمیه بالغلبه است، گاهی هم در زبان خود معصوم سلام الله علیه آمده است. سوره مبارک هود از این قبیل است. اون روایت معروفی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شیبت سوره هود و چند سوره دیگر هم ذکر کردن، معلوم شد این سوره نامگذاریش یا شهرت به این نامش بالاخره در زبان خود حضرت هم بود. مطلب دیگر این است که این کتاب حکیم است، یاسین و قرآن حکیم. اگر منظور از کتاب احکمت آیاته یعنی این کتاب سرتاسر حکیم است، این سخن بالقول مطلق درست است، به هیچ نسخ نشده، چون این کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و اگر منظوری است که تک تک آیات او حکیم است و حکیم هم یعنی غیر قابل نسخ و نسخ نشده، یا نسخ را اصلا در قرآن کریم نمی پذیرم کما ذهب اله بعض، بعضی هم بودن اصلا در قرآن نسخ نیست و اگر احیانا بعضی از احکامش مهم نسخ است، بازگشتش به تخصیص ازمانی است، اصلا نسخی به اون معنا در قرآن کریم نیست. و اگر نسخ مصطلح در قرآن کریم راه پیدا کرد نسبت بعضی از آیات، این احکمت آیات او حمل بر غلبه است، یعنی اکثر آیاتش مسئول از نسخ است. ولی حق این است که در قرآن اصلا نسخ نیست، چون نسخ به معنای ظهور بطلان یک شیء، به ابطال یک شیء، به این معنا نیست. هر گونه نسخی در قرآن کریم باشد، بازگشتش به تخصیص ازمانی است. چون بازگشتش به تخصیص ازمانی است، بنابراین چه آیاته را به معنای مجموع قرآن بگیریم که بشه قرآن حکیم، چه معنی جمعی آیات بگیریم، به ظاهرش باقی است. یعنی هم سراسر قرآن منزه از نسخ است، نسخ به معنی ظهور بطلان، و هم تک تک آیاتش مبرای از نسخ است. ثم فصلت، اول متقن بود بعد مفصل شد، اول متن بود بعد شعر شد، اول در مراحل عالی بود بعد مراحل نازل تنزل کرد. و این دوتا صفت که برای کلام است، برای اینکه دو صفت برای متکلمش است، متکلم این کلام و کاتب این کتاب حکیم است و خبیر. چون کاتب و متکلم حکیم است، کتابش احکمت آیاتو است، و چون متکلم و کاتب خبیر است، کتابش فصلت است. اون خبیر میداند که امر در کجا، نهی در کجا، تفصیل در کجا، اجماع در کجا، وعده در کجا، وعید در کجا، تبشیر در کجا، انذار و مانند اون را تقریر کند. لذا چون ذات اقدس اله حکیم خبیر است، کتاب او هم محکم و مفصل است. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که اسماء حسنایی که در پایان هر آیه ذکر شده است ضامن مضمون همون آیه است. یعنی اگر آیه درباره مغفرت و غفران و عنایت الهی است، پایان آیه ان الله غفور رحیم است. اگر درباره قدرت نمایی و تسلب و اجرای حدود است، پایانش عزیز و حکیم، عزیز و قدیر و مانند آن است. هر اسمی از اسماء الحسنا که در پایان آیه ذکر شده است، سند مضمون اون آیه است. یعنی این اسم را می شود حد وسط قرار داد و طرفین اکبر و اصغر را تثبیت کرد و وسیله این حد وسط اون اکبر را برای اصغر ثابت کرد. ثابت کرد که چرا خدای سبحان از گناهان فرون گروه می آمرزد، و اینکه غفار است، به هر غفاری بندگان خودش را می آمرزد، خدا می آمرزد. و اگر سخن از تأمین نیاز هاست، چون خدا رزاق است. و اگر سخن از آگاهی از اسرار درون و اعمال بیرون است، دلیلش این است که او علا کل شئ شهید است و کل شئ علیم است و مانند. بعد این کتاب به طور اجمال باید مشخص بشود که مضمون چیست که در یک مقطع محکم است، در مقطع دیگر مفصل. فهود مضمونش توحید است و پرهیز از شرک، و تمام اطاعات هم به توحید برمیگردد و تمام معاصی هم به شرک برمیگردد. الله تعبدو الا الله که قبلا معنا شد، این الا معنی غیر است، نه اینکه این دو جمله باشد، دو قضیه باشد. غیر خدا رو نپرستید، خدا رو پرستید. منظور این است که این الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که دلپذیر است و فطرت شما او رو قبول دارد و فطرتن هم او رو میپرستید، غیر او رو نفی کنید. پس این یه امر مفتور ثابتی دارد که توحید باشد و زیر مجموعه توحید، و یه امر عارضی دارد که شرک است و زیر مجموعه شرک. این اننی لکم منه نذیر و بشیر هم همین طور است. اوصافی که برای پیغمبر ذکر می شود، اسمای حسنایی که برای پیغمبر ذکر می شود صلی الله علیه و سلم، از اون جهت که او خلیفه تام خداست، مظهر تام اسمای الهی است، اون هم ضامن مضمون آیات نبوی و رسالی است. یعنی برنامه هایی که برای نبی و رسول، از اون جهت که نبی و رسول است، ذکر می شود که فلون کار را می کند، فلون کار را نمی کند، دلیلش اون اوصافی است که در پایان همون آیه نبوت و وحی و رساله است ذکر می شود. چون او نذیر است، چون او بشیر است، ما را دستور می دهد، راهنمایی می کند به توحید و تحذیر می کند، برحذر می دارد از شرک. چون از طرف خدا نذیر است، چون از طرف خدا بشیر است، ما را هدایت میکند به توحید و زیر مجموعه توحید، ما را پرهیز میدهد از شرک و زیر مجموعه شرک. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودی که تمام اطاعت ها به توحید برمیگردند و تمام معصیت ها به شرک برمیگردند. هر کسی که اطاعتی میکند، کار خیر انجام میدهد، بر اساس اعتقاد توحیدی اوست، بالاخره به خدا معتقد است و تمام قدرت ها را از ناهی او میداند، تمام نعم را از ناهی او میداند، رهنمود ها را از اونجا میگیرد، امیدش هم به اونجاست، پاداش هم از اونجا میگیرد، لذا دست به کار خیر میزند. و هر کس هر گناهی میکند گرفتار شرک است. این تو بحث های سال گذشته چند امثال هم بود، چندین بار ذکر شده است که هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برگردد، هیچ گناهی نیست. و این بخش پایانی سوره باره که یوسف که دارد که ما یؤمنون اکثرهم بالله الا و مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. البته روایتی تو ذیل اون آیه هست که از حضرت سوال بکنن که چطور مؤمن میشه مشرک بشه، فهمود همه که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود، اگر فلان طبیب نبود، اگر فلان رفیق نبود، من به هلاکت میفتادم. خب میگه نه، به شرک است، چون لله جنود و سماوات و الارض. اگر طبیب است، اگر حبیب است، اگر رفیق است، همه اینا مجاری فیضن دیگه. نباید گفت اول خدا دوم فلوشه است، خدا اولیست که آخر هم همون خداست دیگه، دومی ندارد. دومی یا سومی هرچه انسان توهم بکند جنود الهی هست. هرگز جن در قبال فرمانده لشکر یا فرمانده قوا که نیست. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. باید گفت خدا رو شکر که به وسیله فلان کس یا از اون راه مشکل من حل شد،
نه که اول خدا دوم فلان شخص. این یه سلسله طایف از روایات است که با نقل ثابت می شود که چطور خیلی ها مشرکند. یه سلسله بحثایی است که با عقل ثابت می شود که چطور خیلی از مؤمنین مشرکند. اون چی که با نقل ثابت شد عقلم او رو میپذیرد، یعنی عقل شاگرد خوبی است برای نقل، میفهمد درست است. اما چرا خود عقل تحلیل میکند این است که اگر یک کسی گناه میکند، وقتی گناه را شما تحلیل میکنید، میبینید اگر یه وقتی یک کسی یک کار خلافی را انجام میداد که بحث به ظاهر معصیت است، این اگر سهوان باشد یا نسیانم باشد یا جهل موضوع باشد یا جهل قصوری به حکم باشد یا استرار و الجا و اکراه و امثال ذلک باشد، بر اساس حدیث رفع عن امتی هیچ کدام از اینا معصیت نیست. البته آثار وضعیش محفوظ است، آثار تکلیفی شخص بر مددن مؤاخذه نیست. تنها در جای مؤاخذه است که انسان عالمان آمدن گناه میکند، یعنی حق را میداند، موضوع را میداند، نه استراری دارد، نه الجایی دارد، نه اجباری دارد، نه سهوی در کار است، نه نسیانی در کار است، نه جهل به موضوع در کار است، نه جهل قصوری به حکم در کار است، رو در رو خدا را میبیند، میگد بله من قبول دارم، اما من میکنم هم هم بکنم. این بازگشتش الا و لابد به شرک، یعنی من حرف تو را در اینجا باور ندارم، البته جای دیگه باور دارم، اما اینجا قبول نمی کنم. نظر خب من بر نظر شما مقدم است. این روح معصیت. در جای دیگه نماز میخونه، روزه میگیره، کارش انجام میده، اونجا رو قبول داده. این اربن اربا کردن توحید است. این رو در روی خدا ایستادن است. اگر سهو و نسیان باشد که معصیت نیست. لذا اکثری مؤمن که چون گرفتار معصیتن، این رو تحلیل عقلی سر از شرک در می آورد. این تحلیل عقلی را روایات تأیید میکنند. کم نیستن روایاتی که لازم فرمودید، لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و مؤمن. این روایاتی که میگوید که فرون شخص در حال گناه مؤمن نیست همینه. این وقتی مؤمن نبود میشه ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. فتحصل که یا دلیل عقلی دلالت دارد بر اینکه معصیت با توحید سازگار نیست، عقل مستمع خوبی است، میفهمه بله این راهنمایی خوبی است که نقل کرده، یعنی روایاتی که در تفسیر شریف نور الصقلین یا جای دیگه ذیل آیه سوره یوسف آمده است که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، این رو کاملا عقل قبول دارد که لولا فلان لهلک تو دیگه چی دیگه، در برابر خدا کسی نیست، تا بگم اول خدا دوم. و این تحلیل عقلی را که هیچ معصیتکاری در حال عصیان مؤمن نیست، یه تحلیل عقلی است که روایات هم قبول دارد و امضا فرموده است. اون روایاتی که دارد لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، بازگشتش به همینه. نه یعنی اصلا مؤمن نیست، معاذ الله بشه مرتد، نه خیر، این در موارد دیگر کاملا مؤمن هست، ایمان دارد، قبول دارد، اطاعت هم میکند. اما در این مقطع اینجا اون ایمانش آسیب میبینه. لذا قرآن کریم هم ما را به خودش ارجاع میدهد، هم ما را به اهل بیت که عصمت به طهارت مال این ذوات مقدس علیهم السلام است ارجاع میدهد، هم ما را به عقل ارجاع میدهد، ما را به خودش ارجاع میدهد. و ما سراسر این کتاب یکسان است، مسانی است، متشابه است، یعنی سراسر قرآن الله نزل احسن الحدیث، کتاب متشابه اول تا آخر قرآن یک دست است. افلا یتبر القرآن اما الله قلوب اقفالها یا لوکان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این آیات فراوان دست شما در خود قرآن تدبر کنید، لیدبر آیاتی، اگر اینا من عند الله نبود، کلام الله نبود، بالاخره با هم اختلاف داشتن. مراجعه به خود قرآن که ینطق و بعضه به بعض بهترین روش تفسیری است. این یک لازم است ولی کافی نیست، چون همین قرآن ما را به اهل بیت علیهم السلام ارجاع داده است بر اساس آیه تطهیر و آیات دیگر. بعد آیه سوره 8 هم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتابا لا بعثتی که لن یفترقا حتی یرد علی الهوز. پس به شهادت خود قرآن اهل بیت میشن سند و منبع و حجت. هم اهل بیت هم قرآن هر دو مسئله تفکر عقلی، تحلیل عقلی، استدلال عقلی رو هم خودشون اعمال کردن، هم تشویق و ترغیب کرده افلا یعقلون افلا یتدبرون، دو جور از عقل حمایت کردن، یکی با آیات تعقل و تفکر و تدبر و امثال ذلک، یکی هم عقلی حرف زدن، برهان عقلی حرف زدن، حمایت از عقل است و ترغیب عقل. کسی را استقلال عقلی میکنه دیگر بیام خلق من غیر شیر هم همون خالقون، این دیگه لازم نیست که پول العقل حجتون یا افلا یعقلون. دارد عاقلانه سخن میگوید، خب اگه کسی دارد عاقلانه سخن میگوید جز در مدار عقل این سخن فهمیده نمیشود. پس از چند جا خود قرآن، خود روایات به خود عقل میشه حجت. منتها عقل حجت اول و وسط و آخر است، اول و وسط و آخر عقل است. اونجایی که عقل در برابر قرآن قرار میگیرد یا عقل در برابر روایت قرار بگیرد، اونجا که بخواهد از خودش موادی را ارائه کند، کالای خودش بخواد بیاورد، اونجا میگن دلیل عقلی. اما اونجا که بخواد گوش بدهد باید عاقل باشد، خوب بفهمد، باید مستمع خوبی باشد. مستمع خوب فقط عقلا هستن، روایات را فقط عقلا میفهمند، عقلای هر رشته. فقیه عاقل است، اصولی عاقل است، حکیم عاقل است، متکلم عاقل است. عقل یه ظرفیت خوبی است برای درک آیات و روایات. خب حالا برای ماها به ماها نرسیده چرا؟ ولی خب برای جابرها فرمودن، امثال ذلک فرمودن، علنم برکت وجود مبارک حضرت سلام الله علیه هست. حالا همه معارف قرآن که قابل گفتن برای مردم نسل خاص و عصر مخصوص است، الی یوم القیامه این کتاب سفره الهی است و این قرآن که روزی بشر است الی یوم القیامه، نظیر این که فرموده فی السماء رزقکم ما توعدون، همون روزی شما تو آسمونه، امر روشنی هم است، یقینا هست، اما چی به شما میرسه؟ تدریجا انه الحق مثل ما انکم تنطقون به شما میرسه. شما الان یه سلسله مسائل بگید تو ذهن دارید، همشون می‌نویسید یا همشون می‌گید، یا وقتی بخواید بنویسید بقیه یک ساعت فرصت بخواد یا یک ساعت سخنرانی می‌خواد. اون مطلب معقول قلبی را انسان تا بگوید به نسخ در بیاورد یا به کتابت در بیاورد یک ساعت طول می‌کشه. اما روزی شما هم مثل نسخ گاهدن تدریجی است، این علوم تدریجی است، یک جا به اونها دادن برای بشر تا یوم القیامه تدریجا نازل می شود. این روایات کم نیست که فریقین هم نقل کردن. وجود مبارک از تعمیر سلام الله علیه فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون اواخر عمرش لب مطهر اون حضرت دیر گوش من چیزی گفت و من مطلبی آموخت که الف باب هزار در از او باز می شود و از هر دری هزار در. این الف الف حالا اگر همین تهدید باشد ناظر به کثرت نباشد، یعنی 1,000,000 مطلب را یه جا من گفت. این روایات کم نیست، نه تنها ما نقل کردیم، برادران اهل سنت هم نقل کردن. فرمود دری را بروی من گشود که ینفت و منه الف با، از این یک در هزار در باز بشود که ینفته من کل واحدین الف با، از این در هزار در باز می شود، از هر دری هزار در، الف الف میشه 1,000,000. اگر ناظر به کثرت باشد که به میلیارد و اینها هم سر در میاره، اگر ناظر به کثرت نباشد همین تهدید خاص باشد، یعنی با این یک بیان و یک جمله که حضرت گفت من 1,000,000 مطلب فهمیدم. خب اصولی که قوانین کلی از او استفاده می شود و از اون قوانین کلی فروع فراوان استخراج می شود کم نیست. اینا را به خودشون فهمودن، بعد به تدریج به شاگردانشون ارائه کردن. اما در همه موارد اونی که حرف اول و آخر و وسط را می زند فهم مردم است. بالاخره آیه بخواد سخن بگوید یه مخاطبه به فهم می خواد یا نه، این میشه اجتهاد و تعقل، تعقل در فهمیدن. این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا مستمع خوبی باشید، خوب گوش بدید، یعنی مجتهدن بفهمید. از خودتون کم و زیاد نکنید، چیزی از جیب ذهنتون در نیارید، چیزی را هم فراموش نکنید. مگر فهمیدن جز با عقل رسین ممکن است. این در باره قرآن خدمت روایات رفتید، باید به فهم خوبی باشید، نه تنها عاقل بلکه عقیل، نه تنها عقیل بلکه عقیله باشید. این تای عقیله تای تانیث نیست. هم زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است، هم حسین ابن علی سلام الله علیه عقیله بنی هاشم. این تای عقیله مثل تای علامه است، تای مبالغه است. اینا سراسر عقلن، میبینن خدا چی میگه. نه چون او زن است بهش گفتن عقیله. قمر بنی هاشم هم عقیله بنی هاشم است، وجود مبارک حسین ابن علی هم عقیله بنی هاشم است. اینا تاهای مبالغه است. سراسر گوشن ببینن ذات اقدس الهی چی میگوید. اونجایی هم که برهان عقلی اقامه میشد که فصل سوم است، اونجا هم خوب گوش میدن که دیگه وهم و خیال راه پیدا نکند، قیاس نشه، مصالح مرسل نشه، استهزاء نشه، تنقیه منات بیجا نشه. بالاخره قیاس یه راهزن است دیگه، راهزن خیلی ها بود دیگه. بالاخره راه پیدا کرده به اصول فقه از یک سو، بعد به خود فقه از سوی دیگر. اینه که کمال دقت میطلبد، عقیله بودن میطلبد تا انسان عاقل باشه و قیاس نکنه. قیاس همون تمثیل منطقی است. خب در همه موارد استدلال عقلی اون جایی که جز مستقلات عقلی است کمک بکند. اون جایی که عقل از خود سرمایه ندارد یه مخاطب خوبی است، یک مستمع خوبی است. این که فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خب گوش بدید که چی؟ گوش بدید ببینید آقا فعدلک اینا میخونه، پنشیش بحث میخونه، یا اون معانی رو داره به شما القا میکنه. خوب گوش بدید ببینید خدا داره چی میگه، و این با عقیله بودن سازگار است. وگرنه آدم خوب گوش بده و از آهنگ لذت ببره که سر از جاریه در بیاره. هر وصفی را که ذات اقدس اله برای خودش ذکر کرد، این وصف حد وسط است، میتواند برهان مضمون اون آیه باشه. شما یه تفحصی کنید، تورع کنید، در خدمت قرآن کریم باشید، از اول تا آخر ببینید هر آیه اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان در پایان اون آیه آمده، این سند مضمون اون آیه است. او رو میتوانید خط کشی کنید، اصغر درست کنید، اکبر درست کنید، این اسم حسن رو وسط بگذارید بشه استدلال عقلی که خدا این صفت رو دارد، هر کی داره این صفت است فلان کار رو میکند، خدا این کار رو میکند. این حافی ما یرجع الی التوحید. در جریان وحی نبوت هم به شرح زن هر مأموریتی، هر سمتی که ذات اقدس اله برای انبیاء علیه السلام و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر بودن، بعد اوصافی را که بالاخره مظاهر اسمای حسنای الهی است برای اون حضرت تر پایان آیزه کردن، این حد وسط اون مدعاست. چرا پیامبر ما را به توحید دعوت میکند؟ چرا ما را از شرک میترساند؟ چرا ما را به زیر مجموعه توحید فرا میخواند؟ چرا ما را از زیر مجموعه شرک برحضر میدارد؟ چون نذیر است و بشیر. این نذیر و بشیر که از طرف خودش نیست، که از طرف ذات اقدس اله هست. اننی لکم منهو نذیر و بشیر. خب حالا راه چیه؟ شما که بشیر هستید، نذیر هستید، ما چه بکنیم؟ همون راه دارد، بالاخره همیشه راه باز است. راه دل را هیچ کس نبست و همیشه هم باز است، شب و روز هم باز است. برای اینکه با کسی میخواد مذاکره کنه که لا تأخذه سیرت عمرانه، و درش هم برای همیشه باز است. انت الذی فتحت العباد که بابا الی عفوک سمیت التوبه و قلت توبوا الی الله توبه نصوح. همگانی است و همیشگی است، پس به ان استغفروا ربکم. حالا داره تبشیر میکنند دیگه، راهنمایی میکنند. خب از او طلب مغفرت کنید، از طلب مغفرت کنید، باید از غیر ببرید و به او وصل بشوید دیگر. و این طلب مغفرت کردن یعنی از زشتی ها و شرک و امثال زالک بریدن و به طرف ذات اقدس اله رجوع کردن. سمه توبو الیه، یعنی فرجو الیه. بالاخره انسان اون جراحی که داشت، اون خلق و خوی باطلی که داشت بده از اون دست بکشد تا الله رجوع کند دیگر. این چی نیست که هم او رو داشته باشد هم به الله رجوع کند، که این شدنی نیست که. این باید از گذشته بدش صرف نظر بکنه، نادم بشود، تصمیم بگیرد و سراغ اونا نرود. سمتون و الهی اگر چنین کار کردیم چی میشه؟ تبشیرش از چه ناحیه است؟ بشارتش چیه؟ بشارتش هم دنیا شما تأمین، هم آخرت شما تأمین. دیگه شما چی میخواید؟ شما نه، چون نقص است دیگه. کل ذالک کان سیئه و عند ربک مکروها. بعد از درود 20 حرف یا 20 آیه در سوره مبارک اسراء که اول شرک است بعد معاصی دیگر را ذکر بکنه، تا بعد اینا زشت است، نقص است، عیب است. کل ذالک کان سیئه و عند ربک مکروها، این دیگه نقص که به طرف کمال برمیگرد، که او سبوح است، قدوس است، سبحان است، منزه از هر نقص است. او اگر بهای محض است دیگه نقص به او برمیگردد، که فبود این نقصا به غیر خدا برمیگرده. برای تبشیرش اینه که یمتعکم متاعا حسنا، به شما یه متاعی زیبا میده، یه زندگی آبرومندی میده بالاخره، که زندگی در اختیار شما باشه نه شما در اختیار او. یه زندگی معقول، مقبول، متوسطی که آبروتو محفوظ باشه، شما رو سرگرم نکنه، این میشه متاع حسن. و هر کار خیلی هم کردید این چیزی نیست که بگید حالا ما به شما دنیا دادیم همین بس. نه خیر، و یاد کل ذی فضل فضله، همش میشه رایگان. شما به خودتون مراجعه نکنید، به غیر خدا مراجعه نکنید، بقیه همش رایگانه. اون متاع حسن که هست که رایگانه، این و یاد کل ذی فضل فضله هم در این حال که رایگان است، به زبان این که ما طلب کاریم با ما حرف میزنن. مگر شما اگه فضلی فراهم کردید، نعمتی فراهم کردید، احسانی کردید، ما برابر احسان شما شما پاداش میدیم. خب اون فضل و احسان هم که به نام نعمتن فمنک، برابر این آیه که ما بکن من نعمتن فمن الله، اون فضل رو هم که او داد. اونجایی هم که ما بر میگردیم حالتی پیدا میکنیم، میگیم به که یا الله این احساس نیاز رو هم که او داد. او با یه فیضش فقیر خلق میکند، با فیض دیگر به فقیر پاسخ مثبت میدهد. منتها بعضیا این احساس را برای حضورم عمدن پشت سر میذارن. پس اگر کسی به این احساس الهی که عطای خداست پاسخ مثبت داد، هم دنیای او تأمینه. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، چون اگر آخرت باشد که عطا غیر مجذوب، جذب و قطع در اونجا نیست. این که فرمود الی اجل مسمی معلوم شه دنیاست، نه اینکه شما رو سرگرم دنیا بکند. بالاخره آبروتون رو در دنیا محفوظ بکنه، این ماله. و هر گونه فضائل علمی و عملی داشتید برابر فضلتون به شما پاداش ادا میکند. این هم میتونه تو دنیا باشه، هم میتونه تو آخرت. اولی محدود است، حتما مال دنیاست. دومی مطلق است، هم دنیا رو شامل میشود هم آخرت رو. و یات کل ذی فضل فضل، خدای سبحان ما رو ذی فضل نامید، اینم از فضل الهی است. به ما میفرماد به این که ما اموال شما رو از شما میخریم، یا اگر کاری کردید اجر شما رو ما میدهیم. خب ما برای خودمون کار میکنیم، از او اجر میگیریم. این تعبیر یوفون اجرهم امثال ذلک، که اینها همش تشویقی است، وگرنه برای ذات اقدس اله که کسی کار نمیکنه. اول غنی یا نن العالمین. پس تعبیر اجرم یه تعبیر تشویقی است که به ما فرمود پاداش شما رو ما میدیم. تعبیر بی هم همینطور است، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اینطور نیست که ما واقعا مالک چیزی باشیم به خدا بخوام بفروشیم. اگر لله ملک السماوات و الارض است، اگر تبارک الذی بیده الملک است، و اگر انسان موتن ولا حیاتن ولا نشورا، چیزی ندارد که به خدا بفروشد. این صورت البیع است، نه بیع واقعی. و اینکه از ما بیعت میگیرن یعنی داریم بیع میکنیم. بیعت رو که بیعت گفتن برای اینکه انسان دارد بیع میکنند دیگه. خب چیزی رو که نداریم امانت اوست، دارد از ما میخرد، مال خودش دارد از ما میخرد. روح این در حقیقت اتحاد عوض و معوض است، هر دو مال اوست. اما تشویقاً به ما میگوید که بفروشید، تا تعبیر اجر اینه، تعبیر بی اینه، تعبیر فضل هم همینطوره، تعبیر ذی فضل اینطوره. وگرنه این چی نیست که واقعا افراد ذی فضل باشن که به یوت کل ذی فضل این فضله. این ماره تبشیر فرمود به این تولو، اگر از این راهنمایی های وا اعراض کردید، فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. این میشه تنذیر. اما غالبا این چنین است که تنذیر تلویحی است و تبشیر تصریحی، زیرا تبشیر وعده است و یقینی است، هیچ تردیدی در اون نیست که ان الله لا یخلف الميعاد و چیزی رو که وعده داد بدون تردید انجام میدن. اما انذار و نذیر بودن همیشه چون وعید است تلویحی است، شاید خدا عفو کرد. البته اونایی که جریان خبر است نه جریان انشاء، اونها دیگه لاربی فی از اصل جهنم ادی هستن می سوزن، اینا که وعید نیست، اینا خبر است. در این بخش احتمال خلاف نیست، اون یوم لاربی فی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، مواقفی هست، یه ادی ملحدن، یه ادی معذبن و امثال داره. اما نسبت به تک تک افرادی که مسلمانن بالاخره گاهی لغزیدن، نسبت به اینا که خبر نیست که خدا خبر داده باشد که فلون شخص در قیامت معذب بشود، که این جزمی الوقوع باشد. غالب اینها انشاست. وقتی انشا شد وعید بود و انشا شد، احتمال تخلف هست و تخلف وعید مطابق با کرامت است. اینطور نیست که تخلف وعید داشته باشد که نه مخالف حکمت است نه مخالف عدالت است، مطابق با کرامت هم هست. اون تخلف وعده است که مخالف با عدالت است، مخالف با حکمت است، مخالف با کرامت است و ماننده. چون در جریان انذار و در جریان تخویف از سنخ وعیده است یک، و خلف وعیده هم نه تنها مخالف حکمت نیست بلکه مطابق با کرامت الهی است، دو، غالبا به صورت تلویح ذکر می شود نه تصریح. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم لعذبنکم دیگه نیست، بانگه سیاق آیه این است که این چنین بفرماید لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم لعذبنکم، اما لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینجا هم همین سنخه. در جریان تبشیر فرمود که اگر این کار کرده یمتعکم متاعا حسنا بعد به یوت کل ذی فضلین فضلن. اما در جریان انذار و در جریان وعید فرمود اگر رو برگردوندید اعراض کردید، من میترسم از اون روز. فقط یک انذار تلویحی است که من برای شما از عذاب اون روز میترسم. لیعذبنکم اینا نیست، اما اونجا یمتعکم متاعا حسنا هست، به یوت کل ذی فضلین فضله هست مانندون. اینجا و این تولو فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. البته الالله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر، همه چیز تحت قدرت ذات اقدس اله است. چون همونطوری که تو سوره دخان اینها آمده است که فیها یفرق کل امر حکیم، در جریان تفصیل هم مشخص نفرمود به این که حالا در کدام مقطع زمانی تفصیل است. در بعضی از مقاطع لیالی مبارک مانند اون فرمود اونجا یفرق و کل امر حکیم، اما اینجا فرمود فسرت. این تفصیلش در کدام مقطع است این رو مشخص نفرمود، بالاخره اصل تفصیل رو ذکر فرمود. و خصوصیت این سوره مبارکه هود همین است که جریان طوفان نوح سلام الله رو به صورت مبسوط در این سوره فرمود، در سایر سور رفت الحمدلله رفت.